ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد ناآرامی‌های فزاینده در مصر هشدار داد. عملیات جستجوی مفقودان کشتی غرق شده در فیلیپین ادامه دارد. و در حمله مردان مسلح به یک پست بازرسی در غرب سوریه 11 تن کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت‌های اخیر در مصر را محکوم کرد و در مورد ناآرامی‌های فزاینده در این کشور هشدار داد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، همزمان خشونت تظاهرکنندگان و توسل به زور نیروهای امنیتی را محکوم کرد. اما در خصوص آخرین تحولات در مصر، گزارشی را بشنوید که شاهین بشیری تهیه کرده.
دفتر نخست وزیری مصر اعلام کرد به زودی طرحی را برای انحلال اخوان المسلمین به دستگاه‌های ذی‌ربط در این کشور ارائه خواهد کرد. به گزارش رویترز، حازم البلاوی نخست وزیر دولت موقت مصر به خبرنگاران گفت هیچ گونه آشتی با کسانی که دستشان به خون آغشته است و سلاح‌هایشان را به سمت دولت گرفتند وجود نخواهد داشت. در صورت به اجرا درآمدن طرح غیرقانونی شدن گروه اخوان المسلمین، بار دیگر این گروه به صورت زیرزمینی در خواهد آمد و دستگیری های گسترده در سراسر مصر رخ خواهد داد. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا به شرح جزئیاتی در این زمینه پرداخته است.
آنچه که نخست وزیر گفته فعلا به صورت یک پیشنهاده. موضوع این است که بخشی از دولت مصر از مدت‌ها پیش می‌گفتند این کار باید عملی بشه. اخوان المسلمین به عنوان یک جمعیت ثبت شده است که میتونه کارهای اجتماعی و خیریه و غیره بکنه. به صورت حزب عدالت و توسعه است که ثبت شده. بنابراین حتی اگر اخوان المسلمین به عنوان یک تشکل ممنوع بشه و اجازه فعالیت نداشته باشه، در قالب حزب عدالت و توسعه قانوناً اونا میتونن فعالیت بکنن. ولی در درون دولت مصر صحبت این هم هست که احزاب مصر قانونمند بشن. خیلی از حزبای مصری فقط رفتن ثبت کردن اسمشون رو و اون مراحل قانونی رو طی نکردن. الان اگر اخوان المسلمین رو غیر قانونی بکنن، از نظر بین‌المللی این بازتاب بدی خواهد داشت و به این ترتیب به نظر من دولت مصر الان چنین اقدامی رو نخواهد کرد، ولی این رو به عنوان یه شمشیر بالای سر اخوان المسلمین نگاه خواهد داشت.
اخوان المسلمین یک جنبش فراملی اسلامگراست که در بسیاری از کشورهای اسلامی شعبه دارد، اما مرکز اصلی آن مصر است. این جنبش بزرگترین تشکل سیاسی دینی سنی در جهان به شمار می آید که در سال 1928 میلادی، نزدیک به 85 سال پیش، در شهر اسماعیلیه مصر به رهبری حسن البنا بنیان نهاده شد و سپس فعالیت‌های خود را به دیگر کشورهای عربی و اسلامی گسترش داد. اخوان المسلمین در آغاز به فعالیت‌های صرف دینی پرداخت و سپس با ورود به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی بر شمار هواداران خود در مصر و دیگر کشورهای اسلامی افزود. این گروه در دوران قدرت حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر، به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کرد. بازگرداندن چنین گروهی به سمت فعالیت مجدد زیرزمینی چه عواقبی در مصر و سایر کشورهای مسلمان دارد؟ این سوالی است که علیرضا نوری‌زاده به آن پاسخ میدهد.
بخشایی از این فعالیت علنی بوده، بخشای زیرزمینی. در بیرون از مصر اخوان المسلمین نمیتونن بگن که قدرتمندن و میداندار. در کشورهای حاشیه خلیج فارس که به کلی ممنوع فعالیتشون، در شمال آفریقا هم در لیبی الان مسلط نیستن، فقط در تونس که یک شعبه ای از اونها قدرت داره، یا در مغرب که به صورت قانونی هستن. اینه که من زیاد فکر نمی‌کنم غیر قانونی کردن جمعیت اخوان تأثیر زیادی داشته باشه، چون همونطوری که گفتم در قالب حزب عدالت توسعه فعالیت میتونن بکنن.
نیروهای امنیتی و ارتش مصر سرانجام بعد از ظهر شنبه 26 مرداد موفق به تخلیه مسجد فتح واقع در میدان رمسیس قاهره شدند که در آن صدها تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، و گروه اخوان المسلمین تحصن کرده بودند. وزارت بهداشت مصر اعلام کرد که در خشونت‌های روز شنبه این کشور دست کم 173 نفر کشته شده‌اند که 95 نفر از آنها در قاهره جان خود را از دست دادند. این بیانیه از زخمی شدن 1330 نفر دیگر نیز خبر داده است. البته گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان شنبه را بیش از این شمار و حدود 250 نفر اعلام کرده است. مصطفی حجازی، مشاور رئیس جمهوری موقت مصر گفته است آنچه در مصر رخ می‌دهد اختلاف سیاسی نیست، بلکه اقدام‌های تروریستی است. این در حالی است که گروه اخوان المسلمین و هواداران مرسی هر گونه بکارگیری خشونت و در اختیار داشتن اسلحه را رد می‌کنند. اخوان المسلمین مدعی است که اعمال خشونت‌آمیز توسط وابستگان به دولت موقت و نظامیان صورت می‌گیرد تا به هواداران مرسی منتسب شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از آخرین تحولات در مصر. از شما دعوت میکنم که در همین ارتباط تعدادی تلفن هم ما دریافت کردیم که شما هم بشنوید.
الو، میشه به این دولت‌های امریکایی بگین دست از سر مردم وردارن؟ عراق گرفتین، دارین دست دولت جمهوری اسلامی، دیگه بستتون نشد مصر رو بذارین زندگی کنن. سوریه هم که اون به اون روز نشوندینشون، چرا سکوت میکنین؟ دولت مرسی کار بسیار خوبی کرده، وظیفه ملی میهنیش انجام داده، دخالت نکنین.
الو سلام، من از کرمان مزاحمتون میشم. خواستم بگم که یه محبتی کنید، صدای منو بکشید، فرزندداران آمریکا برسونید. چرا اون روزی که تو سوریه این هر مردم قتل‌عام میکردن آمریکا سریع وارد عمل شد، و حالا که تو مصر اینجوری مردم قتل‌عام میکنن چرا هیچ عکس‌العملی نشون نمیده؟ اگه راست میگین صدای منو برسونید. خواهش میکنم، با تشکر، خداحافظ.
کودتایی که در مصر صورت گرفته با چراغ سبز آمریکا انجام شده. دولت مصر و همچنین ارتش مردم بیگناه را دارن سرکوب میکنن، تفرقه و دشمنی انداختن میان مردم، و متاسفانه ارتش مصر از آمریکا ساپورت میشه، حمایت میشه. در ضمن عوامل اسرائیل هم در این اغتشاشات و این کشتار مردم مصر دخیل هستن. اصغر هستم از کامپیروز استان فارس.
با سلام خدمت شما، میخواستم بگم کارخانه سیمان کنگان هر روز داره گرد و خاک سیمانشو میده بیرون، خیلی خطرناکه. کارگران دارن این تو این فازهای 12، 14 و 19 فقط خاک سیمان میخورن، چرا یکی نمیاد اینو تعطیل کنه؟ آقای نماینده کنگان بیا ببین چه خبره اینجا.
من این شهروند عراقی هستم، میخواستم از نماینده های شهرمون در مجلس بپرسم که کجا تشریف دارید؟ چرا ما همه نماینده های ایران دیدیم تو این مراسم رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای معرفی شده آقای روحانی؟ چرا ما شما رو نمیبینیم؟ از اون 16 سال پیش که آقای شریفی بود، بعدش آقای ایدی گلتپه اومده بود، و تا امروز من اصلا نماینده های عراق ندیدم که حتی یک بار برای 5 دقیقه یه سخنرانی بکنن، یه تذکر بدن، یه هیچ. این دزدی‌های بزرگ که در عراق داره انجام میشه، این بزرگراهای غیرقانونی، این دیوزر و روگذرهای غیرقانونی که داره ساخته میشه، اینا کی باید جوابشو بده؟ این دزدی‌ها از کجا داره انجام میشه؟
۲۴۲-02-21-12-21-12 شماره یه که میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه، و آنچه که شنیدید نظر شنوندگان رادیو فردا بود. با خبرها ادامه میدیم. با گذشت 2 شب از وقوع سانحه‌ای که به غرق شدن یک کشتی در آب‌های فیلیپین انجامید، عملیات جستجوی 170 مفقود این سانحه همچنان ادامه دارد، اما به گفته مسئولان محلی احتمال نجات مفقودان کم است. تاکنون مرگ 32 نفر در این سانحه دریایی تایید شده است. کشتی سنت توماس اکویناس حامل 870 سرنشین جمعه شب در نزدیکی بندر سیبو، دومین شهر فیلیپین، با یک کشتی باری برخورد کرد و غرق شد. مردان مسلح با حمله به یک پست بازرسی در نزدیکی روستای مسیحی نشین در استان هومس واقع در غرب سوریه 11 تن را کشتند. تلویزیون دولتی سوریه این حمله را که روز شنبه روی داد قتل عام خواند و گفت که شماری از قربانیان زنان و کودکان بودند. با این حال گروه ناظران حقوق بشر سوریه گفته است چند تن از قربانیان شبه نظامیان هوادار بشار اسد و بقیه مسیحیان غیر نظامی بودند. مسیحیان حدود 10% از جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند و شماری از آنان در کنار نیروهای دولتی علیه شورشیان مخالف بشار اسد می‌جنگند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مکالمه تلفنی موافقت کردند که به زودی با یکدیگر دیدار کنند. این خبر را روز شنبه سخنگوی خانم اشتون اعلام کرد. کاترین اشتون در بیانیه‌ای که در این مورد صادر شده بر لزوم گفتگوهایی که سریعاً به نتیجه‌ای اساسی منتهی شود تأکید کرده است. خانم اشتون در میانه تیر ماه نیز در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن تبریک به او خواسته بود تا گفتگوهای اتمی هر چه زودتر از سر گرفته شوند. آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب فروردین ماه امسال در آلماتی قزاقستان برگزار شد. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که 3 نفر به ضمن ارتباط با ماجرای ربوده شدن خلبانان ترکیه بازداشت شدند. این خبرگزاری اشاره‌ای به جزئیات این بازداشت‌ها و زمان و مکان آن نکرده است. هفته گذشته افراد مسلح در نزدیکی فرودگاه بیروت با حمله به اتوبوسی حامل خدمه خطوط هوایی ترکیه 2 خلبان ترک را با خود بردند. گروهی ناشناس به نام زوار امام رضا مسئولیت این آدمربایی را بر عهده گرفته است. و سرانجام اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که کلید حل مشکلات فعلی سیاست خارجی است. آقای روحانی که روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه وزیران قبلی و جدید امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کرد افسود سیاست خارجی جایی نیست که کسی بدون دقت بتواند سخن بگوید، جای شعر و شعار و کف و تکبیر هم نیست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. در خصوص این برنامه و سایر برنامه‌هایی که به این شکل از رادیو فردا پخش میشن میتونید شما نظراتتون رو با سردبیر رادیو با آدرس info@radiofarda.com در میون بگذارید. بشنوید ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد. همراه با 7 نفر از شاگردانش که قصد داشتند در شهرستان بوکان در شمال غرب ایران جلسات آموزش مذهبی برگزار کنند. ماهای نخستین بازداشت برای ماموستا محمد برائی در سلولهای انفرادی ادارات اطلاعات بوکان، ارومیه و بندهای امنیتی 209 و 240 در زندان اوین گذشت. ماهای زیر فشار بازجویی. ماموستا محمد برائی از جمله 56 مبلغ مذهبی اهل سنت 8 شهرستان کردنشین استان آذربایجان غربی و کردستان است که در مهر ماه سال 90 در مجموع به 164 سال زندان محکوم شدند. سهم محمد برائی از این مجموع احکام 11 سال زندان بود. 11 سال زندان برای این مبلغ مذهبی اهل سنت در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه رقم خورد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به تام برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ دینی. محمد برائی که در مجموع 2 سالی را در سلولهای انفرادی زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف ایران گذرانده، در نهایت به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را بگذراند. این بار اما در کنار دیگر زندانیانی که عمدتاً جرائمی عادی نظیر حمل، مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر در کارنامه اتهاماتشان ثبت شده بود. او همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش که عمدتاً از علمای اهل سنت در شهرستان‌های کردنشین یا شاگردان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان‌های غربی ایران هستند، در مهر ماه سال 90، 2 سال پس از تحمل بازداشت، بازجویی و زندان، در اعتراض به احکام صادره در دادگاه اعتصاب قضا کردند. ماموستا محمد برائی در تیر ماه سال 92، در حالی که برای نخستین بار از زمان بازداشتش در سال 88 برای انجام آزمایشات پزشکی و پیگیری درمان بیماری‌هایش مرخصی استعلاجی گرفته بود، پس از 10 روز به زندان بازگردانده شد تا روند درمان بیماری‌هایش ناتمام بماند. او همچنان برای گذراندن دوره 11 سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند.